بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در وظایف حکومت در مسائل فرهنگ و تربیت شهروندان و جامعه بود. ادله ای که این مسئولیت را افاده میکنه به ترتیب مورد بحث قرار میدیم تا هم صحت دلیل و هم دامنه شمول و دلالت این ادله را بررسی کنیم و نتیجه نهایی ببینیم چی میشه. گفتیم که دومین دلیل عهد مالک اشتر بود، فقرات آغازین عهد مالک اشتره که در ابتدا حضرت با این جمله ها فرمودن که هذا ما امر به عبدالله علی امیر المؤمنین سلام الله علیه مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی حین والله مصر جبایت یا جبوت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. این چهار وظیفه را حضرت برای مالک در ابتدای عهد بیان میکنند و در حقیقت این چهار وظیفه روح همه اون چیزایی است که حضرت دیگه بعد بیان میکنن، روح همه اون تعالیمی که حضرت بعد بیان میکنن که شد بالای 100 تا دستور باشه. یه وقتی من اینو شمرده بودم و دارم یه نوشته هایی ولی الان دستم نیست تو بحثایی که داشتم. من این عهد رو یکی دو بار شرح کردم در غیر فضای حوزه‌ای البته، و این چند تا جمله در حقیقت تلیعه بحث و براعت استحلال و خط مشهای کلیست و حاکم و سایه افکن بر همه اون تعالیمیست که بعد حضرت در وظائف حاکم و والی بیان کردن. گفتیم که در این چهار جمله اون جبایت خراجها بوده اقتصادیشه، جهاد عدوها بوده تأمین امنیت، امارت بلادم بوده عمران و آبادانیست. اون استصلاح اهل با بحث ما مربوطه که حضرت صالح سازی، سالم سازی و تربیت اهل اونجا را بر عهده والی و حاکم و مأمور خودشون گذاشتن، که این نشون میده که یک وظیفه فرهنگی تربیتی بر دوش حاکم و والی است. در این عهد ما همونطور که مستحضر هستید چند بحث تا به حال انجام دادیم. بحث اولمون بحث سندی بود که بحث بسیار مهمی بود و به نحوی راه داشت که ما اون سند را تو تصحیح بکنیم، به اضافه اون اشتهارش و مزامین بلندی هم که در خود حدیث هست و عهد هست، اینها یک نوع اطمینانی به صحت این عهد درست میکنه، نظیر حالا رساله حقوق امام سجاد که قبل عرض کردیم. این بحث حاصل بحث سندی ما بود. بحث بعدی وارد دلالت شدیم. در محدوده دلالت اولین بحثی که دیروز عرض کردیم مفهوم صلاح بود که به معنای تمامیت شیء و کامل تمامیت شیء هست و مبرا بودن شیء است از فساد. این را توضیح دادیم و گفتیم که حتی اگر صلاح در مفهوم آیات، در کاربرد آیات شریفه یه معنای جدیدی، یک حقیقت شرعیه‌ای هم باشه که اونجا معلوم نیست اینطور باشه، اگر اونجا هم اینجور باشه، ولی در روایات و در این نوع موارد صلاح همون مفهوم عرفی داره. مفهوم عرفی صلاح اینه که اهل این شهر و این جامعه مردمان سالم و مبرای از معایب و عیوب باشند. این مفهوم صلاح اهل اینه که امور دینی هم را قطعا میگیره. اگر هم این اولا اگر هم گفتیم نه، صلاح یک مفهوم جدید و حقیقت شرعیه ای داره که در قرآن مثلا صالحین و صالحات و امثال اینها به کار میره، خب باز هم صلاح اهل مسائل دینی و اخلاقی رو مطمئنن میگیره. نتیجه عرض دیروز ما با اون تفصیلاتی که دادیم، این دو احتماله، دو احتمال در این صلاحه. یک احتمال اینه که بگیم صلاح هم میشه بر همون معنای لغویش، معنای لغوی صلاح هم اینه که اهلشون آدم های لایقی باشن، تام می باشن، منزه و مبرای از فساد و اموری باشه که روح و جان اونها رو تغییر میده. این معنی که بگیم معنی عقلایی و عرفیشه. اون وقت موازین شرعی هم شارع تو اون دخالت داده. اینه که احتماله. احتمال دوم اینه که صلاح اینجا مقصود اون صلاح شرعی باشه که ناظر به اون ویژگی هایی هست که شارع اون تأکید داره. تفاوت این دو احتمال در دامنه شمول این مفهومه. احتمال اول را اگر بپذیریم، این صلاح اون وقت اون امور تربیت بدنی نمیدونم چیزهایی از این قبیل که حالا شارع هم روش تأکیدی نداره یا مباح کرده و رهاش کرده، ولی عرف که میگه جزء مثلا صلاحه، این داخل در آیه میشه. اما اگر صلاح را به معنی شرعی بگیریم، اون وقت فقط همون تربیت دینی را بیشتر متمرکز میشه. این حاصل بحث دیروز بود. فقط اینجا من به ارجاعتون بدم راجع به بحث صلاح و صالحین در قرآن برام علامه طباطبایی در دو جا دیشب مراجعه کردم این بحث دارن. یکی عرض شد که در جلد اول همون ذیل آیه در سوره بقره است، جلد اول همون عرض شد که آیه مثلا و همون جلد اول صفحه 290 و 300 و این هاست. یه بحثی اونجا دارن، یه بحثی هم در جلد 15 هم دارن که راجب صالحین و صلاح و این هاست. اون حالا ببینید، همون مفهوم شناسی و چیزاییشون فرمودن که حالا شبیه اونو ما از کردیم. یه بحثی البته ایشون دارن در آیات قرآن که یادم رفت، نه الان بزنم نیست، از شبت که و الحقنی به صالحین، مثل که اونجا اینجور چیزی داره. عرض شد که یک بحث حالا فرعی من اینجا عرض میکنم، ربطی بحث ما نداره، اونو بعد میبینید. اونی که ایشون اینو احتمال دادن و احتمالش هم به نظرم قابل تاییده که مقام صالحین در قرآن یک مقام خاصی است که حتی از ابراهیم تقاضا میکنه از خدا که و الحقنی به صالحین، که در واقع صالحین مقامی در رتبه پیامبر اسلام و امثال این هاست. ولی زال اون یه بحث دیگری است. یه مفهوم صلاح و عمل صالح داریم که خب همین شمول داره، حالا یا معنای عقلاییه یا معنای شرعیه، ولی همه کارهای نیکو اینا رو میگیره. اما وقتی که به صورت فاعل در میاد، به صورت یه مقام در آمده. یعنی صالح که میگیم دو معنا داره، یکی یعنی من یعمل صالحن و من هو صالحن فی عملهی بم، ولی گاهی هم صالح که میگن یعنی یه رتبه ای از این مراتب ایمانه که اون وقت اون یه درجه خیلی بالایی هم هست، اون یه معنای دیگری است که فعلا دیگه ما با اون کار نداریم. اینو مرحوم علامه در همون جلد 15 هم اینو توضیح دادن.
استاد ببخشید، بود جغرافیای و تاریخ قضیه شما نگاه میکنید که ما چشتن به مصر، مصر هم سایر تمدن کهن و قدیمی
بود. بله باشه.
اسم اصلاح اجاز به معنای اصلاح مثلا مهندسی فرهنگی باشه نمیتونه باشه، ولی شاید با توجه به اینچون خودشو فرهنگ قدیمی داشتن، منظور امیرالمومنین منظور اصلاح شرعی بود. اینکه اینها از نظر دینی
تغییر بشه؟ نه نه، این جور چیزاش وقت تو متن اثر نمیذاره، یعنی این متن اثر نمیذاره.
اون وقت اینکه
بله بله حالا بله اون هست. الان دو تا حالا چند تا بحث دیگه هم داریم که عرض می‌کنیم. این دو تا یک بحث در مفهوم شناسی و دامنه و دایره بحث بود که قدر مسلم این استصلاح اهلها مسائل دینی و اعتقادی و اخلاقی رو میگیره و بعید نیست که شمول بیشتری هم داشته باشه. گرچه غالبا این صلاح‌های عقلایی غالبا به نحوی شارعمون رو تایید میکنه، غالبا اینجوره، ولی به هر حال این تفاوتی که در اینجا هست. این یک بحث در مفهوم صلاح بود. بحث بعدی که در این آیه هست، اینو مقدم بدانیم تا تنظیم بحث جورتر باشه، اینه که خب این آیه الان عرض شود که این آیه دلالت بر وجوب میکنه یا نه، این هم یه بحثه. روایه عهد، شما الان آیه رو بحث میکردیم در بحث قبلی، میگیم آیه. بله، این جمله شریفه امیرالمومنین سلام الله علیه دلالت بر وجوب میکنه یا نه. اینجا ظاهرش اینه که دلالت بر وجوب و الزام میکنه، برای اینکه اولا عرض شود که اینجا داره امر بهی عبدالله علی امیرالمومنین مالک ابن الحارث الاشتر حین والله مصر جبایت خراجها و جهاد عدوها. دلالت این جمله بر وجوبه، یعنی این تکلیف الزامی است که بر دوش والی و نائب و خلیفه امیرالمومنین قرار داده شده. چرا؟ برای اینکه اینجا امره داره، و در اصول ملاحظه کردید در هم مبحث اوامر، هم نهی نهیه و صیغه نهی ظهور در وجوب داره، هم ماده صیغه امر ظهور در وجوب داره، هم ماده امر ظهور در وجوب داره. همانطور که نهی صیغش دلالت بر حرمت داره و ماده نهی و رد و زجر و اینها باز مفید حرمته. اینجا حضرت نفرموده که استصلح اهلها، امر نیست، صیغه امر نیست، ولی ماده امر اینجا وجود داره. امر بهی عبدالله علی امیرالمؤمنین مالک را چی امر کرده؟ جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها، این امره، و ماده امر ظهور در وجوب داره. و عرض شود که به این ترتیب به دلیل ظهور ماده ام در وجوب، این چهار تکلیف میشه تکلیف الزامی و وجوبی. این ظهور در این که طبق همین ظهوری که ما همجا تو اصول عمل میکنیم، ظهور ماده ام در وجوب اینجا هم هست و میشه استصلاح اهل، وظیفه الزامی حاکم و والی.
استاد ببخشید، رابطه با مسئله سر فریدایی ما اونجا فعله که سه قسمت مکنن این مرادی از هم و فیلی هم رو یا نهی باشه، نه خود این ماده، خود این ماده
نه تو اصول
نمره ماضیه نه مرون مزارش میشه موقع اون هم دیگه
نه نه امره این امر ماضی نیست دیگه، یعنی میگه اینو دارم عمل میکنه، یه استمرار درش. و حالا اون بحثش دیگه تو اصول دیگه، حالا اجازه بدید تو اون درس اصول بحث شده، ولی قاطبه اصولیین قبول دارن هم ظهور صیغه در وجوب هم ظهور ماده در وجوب، یعنی امره ظهور در وجوب داره. اگه بگه آمروکه یا امروکه، آمروکه یعنی تکلیف الزامی دارن میکنن، این ظهور در وجوبش مشکلی نداره. خب اما اینجا یک سوالی پیدا میشه که ما این را شد ده ها بار در بحث های اینجا یه جای دیگه عرض کردیم، و اون یک تعارض بین دو تا ظهور در اینجا، این در فقه و تربیه همین جلدی هم که چاپ شده مکرر اینو عرض کردیم، اینجا هم همون فرمول اینجا هم هست، و یک نوع تعارضی در صدر و ذیل اینجا وجود پیدا میکنه، باید اینجوری حلش کرد. پس ظهور در وجوبش بحثی نیست، عمده این نکته تعارضی است که باید راه حلی براش پیدا بکنیم. اون تعارض اینه، خوب دقت کنید، مخصوصا دوستانی که نبودن دقت بکنن، حالا اونا که بودن چند بار این فرمول رو شنیدن. اینجا امره ظهور در وجوب داره، کما اینکه در اصول گفته شده و عقلا ازش وجوب میفهمن. استصلاح اهلها، صالح سازی اهل، اون صالح قرار دادن و تربیت افراد به صورت انسانهای صالح و سالم، این مراتب و درجات داره. برای اینکه صلاح یک قسمش تخلق به اون تعالیم واجب الهی است که اون اعتقادات اخلاقی، هم حوزه اعتقادات رو میگیره، هم اخلاق رو میگیره، هم اعمال رو میگیره. خب اونه که واجبه باید دنبال کرد برای اینکه اهل مدینه صالح باشن، توجه کردید؟ اما صلاح یه فراتر از واجبات و واجبات اعتقادی و اخلاقی و عملی مسائل دیگر هم رو میگیره. صلاح شخص، صالح بودن شخص به مستحبات هم هست، به نوافل هم هست، به رعایت این اخلاقیات اجتماعی که بخشی از اون واجب نیست ولی جزء مستحسناته و شاید خیلی میپسنده که جامعه به اونها عمل بکنه. اینا میشه داخل در صلاحه. صلاح از شود که شامل اونها میشود. اون وقت اگر شامل شد، این اطلاق صلاح اهلها هم واجبات و اعتقادی و اخلاقی و عملی را میگیره، هم یک دامنه از مستحبات و اون ویژگی های فرا الزامی در افراد هم را میگیرد. اون امره میگه واجبه. این دوتا ما یقین داریم که عرض شود که یک علم قطعی داریم که به خاطر اون اینا با هم تعارض میکنن. قطعی که پیش ما هست، علم قطعی که پیش ما هست، اینه که میدونیم وظیفه الزامی حاکم این که همه افراد متخلق به همه امور دینی بشن، فرهنگی بشن، ولو در غیر محدوده الزامیات، این میدونیم قطعا نیست، این در شکی نیست، این هیچ ارتکاز فقهی نمیپذیره که بگیم وظیفه حاکم و از شبت که ولی مصر، والی مصر این بوده که اهل دنبال بکنه صلاح اهل را تا آخرین درجات مستحبه، این معلومه نیست دیگه. حالا اکثر بگیم الزام اینجا هست نسبت به چیه؟ به همون واجبات و امور ضروری اخلاقی و فرهنگی و دینی است. بیش از اونش دیگه قطعا الزام نیست. چون این رو میدونیم، میبینیم این دوتا ظهور رو با هم نمیشه جمع کرد. پس دوتا ظهور اینجا داریم، یکی امره ظهوری در وجوب داره، یکم استصلاح اطلاق داره، صلاح فرا الزامی هم تو مستحباتون رو میگیره. این یک. دومی که از بیرون میدونیم که الزامی نسبت به سالم سازی و صالح سازی در درجات مستحسن و مستحب قطعا نیست. چون اینو میدونیم این دوتا ظهور نمیشه با هم جمع بشه، یکیشو با درش تصرف بکنیم. حالا عرض میکنیم، یا اینه که باید عرض شود که ظهور امره رو اینجا برداریم، بگیم امره اینجا یعنی تکلیف خوبه، مستحسنه، خوبه که والی این کار رو انجام بده، منتها در واجباتش اگه هر جایی دلیل داریم واجب انجام نداریم مستحبه. این امره استحبابی یا جامع بین وجوب استحبابه، و یا این که تعارض حل میشه، یا این که بگیم استصلاح را بگیم مقصود همون صلاح در محدوده واجباته، اون وقت امره دیگه درست میشه. یکی از این دوتا را باید بهش دست بزنی. نظیر اونه که در همون جلدم توضیح دادیم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مسلمه است. الان میگیم طلب العلم فریضتون علی کل مسلم مسلمه، دارم مثال میزنم. اونجا علم مطلق همه علوم رو میگیره، فریضه یعنی واجبه، ولی ما یقین داریم که طلب همه علوم واجب نیست. خب ولذا اونجا گفتیم یا باید علم رو مقید بکنیم، بگیم علوم لازم، تکالیف الزامی مورد ابتلا، یا باید فریضه رو بگیم مبالغه است، ولی یعنی خوبه طلب علم. یکی از این دوتا رو باید درش تصرف کنیم. اینجا همینطوره، یا باید امره رو بگیم امره الزامی نیست، مستحبه یا جامعه بین مستحب و واجبه، یا باید بگیم استصلاح همه مراتب صلاح را نمیگه، مراتب الزامی را میگه. خب این تعارض ظهور اینه. تعارض ظهور اینم قاعده کلیش اینه که باید ببینیم کدام کفش سنگین تره. اگر یک کدام کفش سنگین تر شد اون مقدم میشه، اگرم نه اون وقت اجمال پیدا میکنه. این دوتا ظهورها با هم تکافو پیدا میکنن و قدر متیقن رابط بگیرین. قدر متیقن همون یک تکلیف استحبابی میشه. از شاید که قدر متیقن استحباب میشه دیگه، یعنی اونی که دیگه مسلمه اینه که خوبه که والی این کار انجام بده، الزامی دیگه درش نیست و به این شکل میشه. در حل این مسئله عرض شود که به نظر میاد که عرض شود که ظهور این امره همونطور که ایشون هم گفتن اقوا و بالاتره، گرچه خیلی جا میگن که ظهور ذیل قدیمیت برای صدر داره، ولی اینجا اونطور نیست. این عرض شود که ظهور امره به اضافه این که فضا فضاییست که تکالیف او رو میخواد بیان بکنه و بیشتر تناسب با تکالیف الزامی داره، مگر جایی که بدانیم که حالا الزامی نیست. یعنی عهد که داره میکنه منشور بهش میده و تبیین میکنه خطوط کار او، فضا و مقام مقام الزامیاته. البته در این عهد مستحباتی هم وجود داره، ولی فضا فضای بیشتر فضا فضای تکالیف یک حاکم و مدیر در مقام اداره و ولایتی که داره. ولی ظهور امره به اضافه این فضای تناسب حکم موضوع که وقتی میداره عهد بهش میده، داره الزام میکنه او را به این تکالیف ها داری انجام بدی، جز اونجایی که دلیل داریم برای اینکه مستحب داره میگه. این دوتا را با هم زمینه بکنید، کفه ظهور امره را در وجوب قوی تر میکنه از اطلاق صلاح عهد نسبت به مستحبات و اینها. این به نظر میاد این ازهره. وقت اگر این نتیجه رو برسیم و بپذیریم، یعنی این قاعده رو بپذیریم، اون وقت دلیل اینجوری میگه، یعنی میگه که تکلیف و حاکم ولی والی و حاکم و حکومت اسلامی صالح سازی اهل و توجه به مسائل فرهنگی و دینی و اخلاقی است در محدوده واجبات و الزامیات. دیگه مطلق تو مستحبات اونا رو دیگه این دلیل ازش ساکته. حالا ممکنه دلیل دیگه داشته باشیم که اونا ممکنه. این به نظرم میاد که به این شکل ما به نتیجه میتوانیم برسیم. البته در این موارد ما یک احتمال دیگری هم داده بودیم که مطمئن بهش نبودیم، و اون احتمال اینه که از شود که این صلاح اهل را مطلق بگیریم و امره را امره هم را بگیم استعمال شده در جامعه بین وجوب و استحباب، و بگیم با قرائن خارجی و مناسبات و حکم و وضوع امره در عرض شود که اموری که شاخصهای الزامی صلاح اونجا الزامیه، در اون شاخصهای رجحانی اونجا امر رجحانیه. این هم احتمال داده بودیم، متأخر پذیرش این احتمال با این فرمول های اصولی مقدار مشکله. اگر این احتمال دوم بگیریم، اون وقت میگه که داره تکلیف میکنه او را نسبت به اون امور لازم و الزامی، تکلیف الزامی میکنه که شما باید مراقبت بکنید، تربیت بکنید، مواظبت بکنید که جامعه در این مسیر باشه، نسبت به امور غیر الزامی که مستحسنه و راجحه، اینم داره تکلیف رجحانی را متوجه او میکنه، استحبابی. یعنی در واقع این جمله هر دو ظهور اطلاق صلاح را بگیریم، امره را بگیم استعمال شده هم در وجوب هم در استحباب. تا خب این خود دشواره. به نظر میادم اون احتمال اول اقواست
که ظهور امره رو ما مقدم داشتیم بر ظهور اصلاح مثلا چی مناطش همون تشکیکی در صدقه؟
نه، مناطش اینه که عرض شود مناطش اینه که مقام عهد و وظیفه بر دوش اون گذاشتن یه مقامی است که اولا و به ذات تناسب با مسئولیت های الزامی داره، گرچه قرینه خاصی باشه اونجا میتونه بونیم بگیم که حالا یک مستحبی هم رو داره براش میگه. این مقام عهد و
تناسب حکم
موضوع، حکم موضوع بله،
تناسب بایشه که تشکیکی در سیخ پیدا بکنه، این دلالت عمله بر وجوب قوی تر باشه از دلالت
بله. یعنی حالا تشکیک در سیخ رو نمیدونم چی میخواید بفرمایید، یعنی باعث میشه که ظهور عمله قوی تر از اطلاق استصلاح بشه. و حالا این نکته ها اینم الان به ذهنم آمد، ببینید یک نکته همین مقام عهده، یک نکته هم این که عرض شود که بله گفته شده، یک نظر اینه که میگن ظهور ماده امر در وجوب اقوای از ظهور صیغه است. اگر این باشه اون وقت امره ظهور در وجوبش قوی تر از امر به صیغه است، اونم موجب میشه که کفی اون قوی تر بشه. بله ما در حقیقت میگیم اینجا در تعارض این دو ظهور میگیم ظهور امره در وجوب مقدم بر ظهور استصلاح در اطلاق نسبت مستحبات. اینجوری چرا؟ یکی برای اینکه مقام و تناسب حکم موضوع و عهد تناسب بیشتری با تکالیف الزامی داره، دوم اینکه به خصوص اینکه این در آغاز عهد قرار گرفته، یعنی ابتدای کار میخواد بگه، حالا ممکنه وسطش این جایی هم چیزای مستحبی هم رو بگه ولی در آغاز داره میگه این. دو و سوم اینکه بعضی گفتن امر ماده ام ظهورش در وجوب قوی تر از صیغه است. این دو سه تا نکته ای است که اینجا میتواند اونو ترجیح بده.
در این موارد پس لزوم عقلی داریم اما لزوم شرعی نداریم اینجا؟ اون در نظر میگیره؟
نه
چون
بعضی
که مثل
این حالا ما نه این ما گفتیم عقلاییش هم رو میگیره، یعنی اگه هیچ دلیل دیگه هم نداشتیم اون چه که عقلا اون را جزء مقومات صلاح افراد میدونه این اونو میگیره، چون صلاح شرعی نگرفتیم. اگر صلاح شرعی بگیریم یعنی اونی که شارع اون رو مقدم میدونه، اگر صلاح عرفی بگیریم یعنی اونی که عرف اون رو مقدم میدونه. نکته درستیه. یاده داره تنفیذ میکنه، یعنی این که عقلا میگن که از شب ساکنان این منطقه باید قوانین راهنمایی رانندگی چه بکنن، حالا قطع نظر اینه که شرط چجوری تأیید میکنه، خود این داره اونو تأیید میکنه، میگه اونی که صلاح اهل هست در این شهر عقلا صلاح الزامی است، منم میگم الزام داریم که شما باید اونو دنبال بکنید و محققش بکنید.
این وظیفه حاکم، حالا چون حاکم این وظیفه بر کوشش گذاشته شده باید مردم را مجبور به انجام واجبات بکنه.
حالا میرسیم اونا میرسیم. این دوتا بحث، پس بحث سندی تمام شد، بحث دلالی مفهوم صلاح و دامنش بود، یکی هم همین ظهور در وجوب الزام بود و حل این تعارض، این سه تا بحث. بحث چهارم، بحث چهارم، حالا جوابشون رو بعد می‌دونم کنم چه بحث چهارم.
اینی که شما فرمایید لایکوانتیتی ساختار تکوینی ما مخیر مجبور
میکروبیه، ما یک سال از فیوزات شما محروم بودیم، حالا باز باید بگیش آماده بشیم که استفاده کنیم. حالا صحبت میکنیم اینا. درست فرض کنید که درست میفرمایید، میگم فرض کنید که درست میفرمایید. بله درست. درست. حالا اکران رو بحث درسته. از شاید که اینم مسئله سوم. مسئله چهارم در این عهد و این فراز از عهد مالک اشتر این است که این سوال خیلی مهمیه. اونی که این حالا گفتیم حکم است و الزام و تکلیف و وجوب و تعهدی که حاکم نسبت به صالح بودن افراد جامعه داره باید اینو دنبال بکنه، چگونه و چطور اینو بعد صحبت میکنیم، اینو پذیرفتیم. اما سوال اینه که این تکلیف
در رابطه با چیز هست شما در محدوده احکام زمامش به دست شارعی مقدر، ما نمیتونیم چیز بکنیم از جیب خود چیز ببخشیم از کسی خلیفه، حقوق را ما میتونیم حقوق را رعایت بکنیم، عدالت را اگر ایثار بکنیم از حقوق رعب بکنیم احسان و اخلاق و احکام حتما شارعی مقدر چیز قصاصی آمده مثلا جنایتی جور چیزی یا مستعجی
بس. خیلی حالا سوالی که در اینجا هست این است که این حکم حکم ولایی است یا حکم الهیه؟ این خیلی سوال مهمیه. ببینید احکام تقسیم می شود به احکام الهی و ولایی. احکام الهی اونه که شارع به ما و شارع اون اونو تشریح کرده، احکام ولایی اون است که اختیاری شارع داده به حاکم بر اساس مصالح و مفاسد به تناسب موقعیت و شرایط و زمان و مکان بیاد یه قاعده ای رو قرار بده، حکمی رو قرار بده که احکام حکومتی و ولایی بهش میگن، حکم حکومتی بهش میگن. خب حکم دو قسمه، حکم شرعی اولی و الهی یا حکم ولایی که از باب اختیارات حاکم جعل میشه. در این حکم حکومتی جائل مستقیم اون حاکمه تا با اختیاری که شارع داده و شارع البته اون رو تنفیذ میکنه، با واسطه میشه حکم الهی و تأیید خدا داره و شارع داره. اما حکم الهی نه، اصلا از اول تا آخرش حکمیست که خود شارع اون رو قرار داده. خب این خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم که اینجا الان از چه قبیله این حکمی که داره امیرالمؤمنین فرمود. مثلا قضیه لازرار و لازرار دیگه، تفاوت عمده‌ای که امام در لازرار و لازرار دارن اینه که قبل از فرمایش ایشون 4 احتمال در لازرار بوده که در رسائل جایی ملاحظه کردید. همه اون 4 احتمالی که فقها میدادن مبتنی بر این بوده که لازرار یه حکم الهی است، ولی حضرت امام فرمودن که احتمال پنجم دادن، گفتن که نه این حکم ولاییه، یعنی حکمی که پیغمبر فرمودن لازرار و لازرار بعدم گفت برو درخت رو بکن بنداز دور، این حکم ولایی بوده دادن. این تفاوت مسئله است. البته در اون لازرار معرضمون یه چیزی بین اون بحثای قدیم و اون فرمایش امامه که حالا اون احتمال ششمی میشه که دیگه در جای خودش با توضیح بدیم. حالا اینجا اون وقت سوال اینه که این که داره امیرالمومنین میگه که برو این کار رو بکن، جبایت خراجها، جهاد عدوها، استصلاح اهلها و عمارت بلادها، این از باب اختیارات امیرالمؤمنین و ولایتی که ایشون داشته و حالا یک حاکمی رو انتخاب کرده برای مصر، میگه من این وظایف رو به دوش تو گذاشتم. الزامی نداره که اینا وظایف شرعی برای حاکم باشه، شرعی اولی، بلکه نه، در حال طبیعی ممکنه بگیم شارع این الزامی به اینا نداره. بله، امیرالمؤمنین این الزامات را آورد، حکم میشه حکم ولایی حکومتی که تابع جعل حاکمه. این حکم کاملا میشه موقت و محدود به همون جعل امیرالمؤمنین، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره میگه من الان یه حکم ولایی کردم که این کارو بکنی، و الا اگر حالا امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن این حکم تمام میشه، چون حکم حکومتی تابع جعل حاکمه و اون هم در دوره خودش میتونه جعل بکنه. و بعد از اون دیگه به عنوان حکم الهی نمیشه ما الان بگیم که حکم الهیه. اون چه که ما الان دنبالش هستیم اینه که بگیم در مدل حکومتی اسلام به عنوان اولی وظیفه خدا بر حاکم قرار داده که در قبال فرهنگ و صلاح اهل متعهد باشه و مسائل فرهنگ و اخلاق و عمل جامعه را تعقیب بکنه. این وظیفه شرعیه تو متن حکومت، نه اینکه حالا حاکم در یه زمانی مصلحت میدونه این کار رو بکنه. اون که بله، حاکم ممکنه الان یه مصلحتی بدونه، فردا یه مصلحت دیگری بدونه، طبق مساله البته حاکم و ولی عمل میکنه، حتی بنابر ولایت مطلقه هم که باشه باز در چارچوبه مصالحه، منتها این مساله به تشخیص اوست و ممکنه 10 قرنم باشه ولی بالاخره به جعل اوه و هر زمانی ممکنه این مقدماتش تغییر بکنه، عوض بشه. در حالی که اگر حکم الهی باشه این دیگه قاعده عامه است، از آغاز تا انجام حکومت این مسئولیت رو داره. اینجا هم ممکنه کسی بگه که دو احتمال وجود داره، و ممکنه کسی بگه که این حکم که حکومتی است مال امیرالمؤمنین و مالک اشتر و اون زمان و بعدم دیگه تمامه. بله، حاکم دیگه در هر عصری اگر صلاح میدونه میتونه همینا رو باز الزام بکنه، ولی صلاح هم ندونه لازم نیست الزام بکنه. اما اگر حکم الهی باشه اصلا این حق اون نیست. از شاید که این در اینجا و این دو احتماله، احتمال این که حکم حکومتی باشه، احتمال این که حکم الهی و شرعی اولی باشه. شاهد این که میشه برای اون احتمال اولم آورد اینه که به هر حال فضا اینه که او حضرت کسی رو انتخاب کرده داره میفرستدش اونجا، خوبی دستورایی هم بهش میده، این تناسب داره با اینکه این دستورات دستورات در واقع حکومتی باشه، ولایی باشه که داره بهش میده. این احتمال حکومتی بودنشه و شاهدش هم نیست که عرض کردن. اما در این حال به نظر میاد که نه، این چیزی فراتر از حکم حکومتیه و اگر کسی خود این عهد رو مراجعه بکنه، عمده این محورهایی که در این عهد آمده معلومه که امیرالمؤمنین داره حکم خدا را بیان میکنه نه حکم خودش را. حالا بعدش امره او به تقوی الله و ایثار طاعتهی یا چی خیلی دستوراتی که همینجور داره، انینصر الله به چی همه اینا دست، یعنی داره مبین احکام الله هست. اصل دلیل اصلی بر احتمال دوم که حکم الهی است و شرعی است نه ولایی اینه که اصل در بیانات ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، اصل در بیانات اونها تبلیغ عن الله، بیان حکم الهی است. این اصل بسیار محکم است. شما اگر بخواید از این قاعده اولیه عبور بکنید دلیل بسیار قوی و محکم میخواد. ببینید ما همه، این یکی از اون بحثایی است که حالا تو این روشنفکری‌های جدید هم مطرحه. خب یکی از اون حرفایی که گاهی این روشنفکری‌های ناصحی بهش تفوه میکنن اینه که این احکام که در روایات و احکامی که ما آمدیم اینا مال اون زمانه،
زمانمند.
که زمانمنده و مربوط به اون زمانه. خب ما میگیم که نه، این احکام ابدی و ازلی است. در اون بحث‌های مبانی اجتهاد هم تا حد اینو بحث کردیم دیگه که احکام اصل در بیانات شارع چه قرآن چه روایات اینه که داره یه حکمی فرازمانی و مکانی را بیان میکنه. این یک اصله. یک اصل دیگر هم اینه که ائمه طاهرین حق ولایت و حکومت دارن و حق جعل احکام ولایی و حکومت دارن، منتها اصل در فرمایشات اونا اینه که حکم الهی را داره بیان میکنه. منصب دو تا امام منصب داره و پیغمبر سه تا قضاوت هم داره، ممکنه چیزای دیگه بشه. حالا اونی که ما اینجا کار داریم این دو منصب حسن نمی کنیم، یه منصب مبلغیت عن الله، یک منصب هم حاکمیت و ولایته. خب اصل اینه که فرمایشاتی که از اونها نقل میشه بر اساس اون جنبه مبلغیت عن الله، حمل یک فرمایشی بر اون جنبه حاکمیتی این قرینه محکم میخواد. مثلا اخبار تحلیل خمسه، خب ممکنه اونجا بگیم قرائن جدی داریم که این مال حق حکومتیش بوده داشته اعمال میکرده، ولی از این دوتا اصل همیشه یادمون باشه دیگه، اصل در احکام اینه که فرازمانی و فرامکانیست. حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام و حرام الى یوم القیامه. این حالا هم روایت داریم، هم دلایل دیگه که در مبانی اجتهاد فکر میکنم بحث کردیم ما. بله از شاید که اونه. یک اصل هم اینه که هر جایی یک بیانی احتمال بدیم که از جنبه مبلغیتش صادر شده و حکم الهیه، یا از جنبه حاکمیت و ولایتش صادر شده و حکم حکومتی و ولایتیه، اصل اینه که اون قسم اوله و اون احتمال نیاز به قرائن چی داره. اینم اصل اولیست. بنابراین ما در پاسخ به این سوال که این حکم حکم حکومتیست یا حکم الهیست میگیم همین حکم الهیست. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه اصل در بیانات و خطابات اینه که حکم الهیه و شرعی مولوی هست، نه حکم شرعی اولیست، نه الهی و ولایی و حکومتی. این اصله که حالا اجمالا بهش اشاره کردم، بیشترش هم حالا دیگه میشه در جای خودش بحث کرد. به اضافه چرا اثبات میخواد اجمالا گفتن، بحث مفصلش هم حالا دیگه در اصول و جایی دیگه است. اجمالش هم اینه که خود ائمه فرمودن اون چه که ما میگیم از خدا داریم میگیم و خودشون فرمودن اینها همیشگی است، اینا خودشون فرمودن، قرائن دیگری هم داره و این اصل به عنوان اصل موضوعی ما اینجا عرض میکنیم، بحث بیشترش هم جای خودش. علاوه بر این که در خود این متن هم به عنوان شاهد عرض میکنیم، در خود عهد مالک اشتر هم که شما مراجعه بکنید، بخش حکومتی در این خیلی کمه. عمدتا وقتی میبینیم یا احکامی است الهی و اصلا تناسبش با احکام الهیه، ولذا است که با هم اون اصل اولی و قاعده اولی و هم شواهدی که در خود عهد هست، عرض ما این است که این حکم حکم حکومتی نیست، حکم الهی است. یعنی داره امیرالمومنین داره مدل حکومت الهی و دینی را بیان میکنه. مدل حکومت الهی اینه که حاکم این وظایف رو داره، این تکالیف رو باید عمل بکنه، حتی در اونجایی که استحبابی هم هست باز اون استحبابات حکم الهی است.
حکومتی درسته که مثلا حکم شرعی نسبت مستند بشه.
بله، با واسطه مستند به شرع میشه. حالا تو حکومتی هم این
تشریعی،
بله، این که آره دیگه، اونم یه بحثایی است، ولی ما عرض ما اینه که اون با یه واسطه باز حکم خدا میشه، ولی موقت محدود و چه میشه. چرا باز قرینه داشته باشیم؟ باید قرینه داشته باشیم.
خیلی کمه احکامی که ظاهر حکومت داشته
باشه.
خب اونا رو حکومتی بدونیم
بابدش که بله دیگه. ببینید ما مثل اصالت الحقیقه و مجاز، ببینید اصل داریم حقیقت، نه اینکه مجاز نیست تو کلمات. باید قرینه روشنی باشه که آقا این کلمه مجاز استعمال شده. اینجا اصل در احکام فرازمانی و فرامکانی بودنه. اگر یه دلیل اومد که بله این حکم مال اون زمانه، دست برمیده، این دلیل خیلی قاطع باید باشه. اصل در احکام اینه که اینا ولایی الهیه، و الا ممکنه کسی بیاد بگه آه خمس که در شهر آمده این حکم ولایی بوده مال اون زمان، حاکم اینجوری تشخیص داده، نمیدونم زکات اینجوری چیه، همه این احکام رو ممکنه بگه آه یا احکام ولایی حکومتی بوده. این نیست، خودشون فرمودن که ما که چیزی میگیم عن الله داریم میگیم. این اصل خیلی اصل مهمیه که اینا اصل الهی بودنه نه ولایی بودنه. علل اصول موقته ولو ده قرن طول بکشه، یا حتی اگر ممکنه یه حکمی هم همه حاکمان حق از اول تا آخر بگن این هست مسئله، ولی این البته خیلی کمه، ولی باز هم این از اراده او گذشته و متصل به خدا میشه، ولی حکم الهی مستقیم از اراده الهی ناشی میشه.
اما من نظر از امام فهمیدم بازرفت دیگه همه استفاده حکم الهی
دارن میخواهد امام ولایی گرفتن، ولی بقیه فقها الهی میکنن.
امام در عدلی خودشون حکم الهی بازرفت دارن میکنن، استفاده
شرعی میکنن. حالا اون دیگه، حالا نمیدونم حالا کجا منظورتونه، نمیدونم. ما البته عرض دیگری داریم غیر از اون و بله. هر جایی شما امر دارید این اصل همراه شماست، داره میگه این الهیه، منتها اینجا آره همین حرف در همش هست، مگر اینکه قرینه خلافی پیدا بشه.
میشه
بعد باید شاهدی داشته باشیم دیگه، باید شاهدی داشته باشیم. حالا من دقتی نکردم، ممکنه بعضیش
خراجی ها شاید مثلا بحثش از حکومتش
هسته. نه نه نه، اونم نیست. نه نه نه، معلوم نیست اینجور باشه.
و ظهور
چی؟ بله
من دارم هم
بله،
یعنی یه
تنظیم حکومت داره. بله، نه از باب این که داره بیان حکم خدا میکنه، او رو داره امر میکنه به همونی که خدا امر کرده. این چون بعد داره مثلا داره امر او به تقبل الله، این ظهور رو به ذهن من میومد که ممکنه کسی بگه این امر رو داره نسبت به خودش میده، منتها چون چندین مورد در همین عهد داریم که احکام اولی الهی رو داره میگه امر رو من دارم امر میکنم تو رو به تقوای خدا، یعنی من در واقع اینجا من مبلغم نه من حاکم. اینجوری باید چگر
آیه ماین تقوان حوات درست در مورد پیغمبره،
بله بله، اونم از همین هاست دیگه و از اون قبیل شیعه. ولی زاست که این احکام میشه احکام الهی. اینم یک بحث دیگه هم بخوایم شروع بکنیم طول میکشه دیگه، هفته آینده انشاءالله.